بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری 6/11/95 جلسه 9.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
صلاة الدائم على أعدائه أجمعين. ما در جلسه گذشته، مثلا جلسه قبل، به این نقطه اشاره کردیم که علماء علم اخلاق مقدمات را برای تهذیب نفس و متخلق شدن به اخلاق الهی گوشزد کردند. ما تا کنون 5 مورد از این موارد مربوط به مقدمات تهذیب نفس محضر شریفتون عرض کردیم. 6 مورد از این موارد عبارت از این هست که داشتن گماشته اخلاقی. سوال میکنید یعنی چی؟ ما برای خودمون یک گماشته اخلاقی قرار بده. معنای این حرف این است که انسان برای رسیدن به ملکات عالی اخلاقی از دوستان نزدیک خودش کمک بگیره و از دوست به عنوان یک مراقب استفاده کنه که دوست مواظبت کنه نواقص ما را، حرکات نسنجیده ما، رفتارهای نامناسب ما را مرتب به ما گوشزد کنه. البته این باید با یه توافق انجام بشه تا بتونه تأثیر لازم خودش رو داشته باشه. گاهی از اوقات ممکنه شما با یه کسی دوست باشید ولی این قرارداد بین شما نباشه، خیلی هم بهتون بر بخوره. تو مسئول خودت باش، به تو ارتباطی نداره و از این تعبیرات ممکنه طرف بنده خدا تحویل بگیره. اما اگر دوست به عنوان یک گماشته اخلاقی شد، کمککار اخلاقی انسان شد که در نتیجه نقطه ضعف‌ها را بتونه گوشزد کنه و توجه بده به انسان، این خیلی از مسائل انسان حل میشه. سلام آقای من، جاهز بفرم. اساساً یکی از اهداف دوستی ها هم همینه. دوستی ها تنها به خاطر گردش رفتن و تفریح رفتن و گرده کردن و خوش بودن نیست. اصلا یکی از فلسفه های اصلی دوستی که آدم کسی را به عنوان دوست انتخاب میکنه، یکیش استفاده کردن از دوسته، از نقطه قوت‌های دوست بهره بردنه، دوست را به عنوان کمک ازش استفاده کردنه. لذا علماء علم اخلاق همیشه توصیهشون این بوده که در انتخاب دوست خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید که اگر انسان ماها بگردد تا یه دوست مناسب پیدا کنه، خیلی بهتر از اینه که بیاد یه دوستی را همینطوری بی حساب کتاب انتخاب بکنه و هر روز آثار منفی خودش رو داشته باشه. این نکته اولیست که در روایات ما، در تعبیرات دینی ما اشاره شده و این جمله نورانی امیرالمومنین هم شاید اشاره به همین نکته دارد که حضرت می فرماید ثمرت الاخوه، نتیجه دوستی، حفظ الغیب و اهداء العیب. خیلی تعبیر قشنگی. ثمرت الاخوه یعنی نتیجه یه دوستی واقعی عبارت از اینه که اون دوست بتواند آبروی دوست را در غیاب او حفظ کند، حفظ الغیب کند، و اهداء العیب، عیوبی که رفیقش داره این عیوب را او گوشزد کند. آدم دوستان این شکلی اگر داشته باشه خیلی تو مسیر. خب شما هایی که با هم زندگی میکنید، با هم مباحثه میکنید، با هم تو درس میاد، مثلا فرضاً گاهی یه نکته ای از شما سر میزند که این نکته از حال دیگران را با خودش مشغول میکنه. ای آقا چرا اینطوری حرف زد؟ خب آقا یه بار تذکر، دو بار تذکر داده بشه این عیب از بین میره. لذا اصلا فلسفه دوستی تنها عرض کردم اون جنبه های به اصطلاح خوشگذرانی و امثال سالک نیست، این جنبه ها جنبه های دوستی است. یا تعبیر دیگری در کلمات نورانی نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی است: خیر اخوانکم، این همون گماشته قرار دادن برای سیر کمال، خیر اخوانکم من اهدا الیکم عیوبکم، بهترین دوستان شما کسی است که عیب‌های شما را به عنوان هدیه به شما تقدیم کند. موقعی که آدم نگاه میکنه رفیقش مراقبش هست، میگه با تو مواظبت کن، ما خیابون میریم، تو درس میریم، تو بحث میریم، تو جلسات شرکت میکنیم، بعض جلسه سوال کنیم، بالاخره از ما چیزی گفته نشد، حرکتی سر نزد که تو ذوق بزنه، میگه نه خوب بود، اینجا اگر این کار رو میکردی بهتر. همچی مثل یک مربی، اونم دلسوز خیرخواه کنار انسان، مرتب عیبهای انسان را بگه، اینا کاهش پیدا میکنه دیگه، ما چیزی غریزی نمیخوایم دیگه. تهذیب نفس، متخلق شدن به اخلاق، یعنی زدودن عیبها، برطرف کردن رذایل، که اون بحث اولیه ما همین بود که رذایل رو از خودمون دور کنیم تا به فضائل برسیم. راه یکیش انتخاب گماشته اخلاقی و دوستان خوب و مناسبه، این راه ششم. راه هفتمی که وجود داره خیلی عجیبه، دشمنان، کسی تعریفی از دشمن نمی کنه، دشمن دشمنه. من یه جمله یادم میاد، معروف بود اون موقع زمان حضرت امام قدس الله نفسه و جلیه، میگفتن هرچی امام در اینجا میگه و عمل نمی کنن صدام عمل میکنه. امام به ظاهر دشمن صدام بود، ولی عیبها را موقعی که امام مطرح میکرد اون توجه میکرد که دشمنش چگونه عیبها را ترسیم کرده، بر اساس اصلاح این عیبها عمل میکرد. لذا یکی از، یعنی هفتمین مورد از مواردی که در تهذیب نفس مهمه، عبارت از استفاده از دشمنان برای آگاهی از نقاط ضعف. یعنی آدم نگاه بکنه دشمن راجب او چه قضاوتی داره. گاهی دوست، گفتیم دوست آدم قرارداد باش میبنده، آ مراقبت کنید رفتار ما را، رصد کنید و به ما گوشزد کنید. و یه راهم برای مهذب شدن اینه که ببینیم دشمنان، چون دشمن همیشه در مقام رصد و کشف ضعف‌های انسانه، میخواد اینا رو یه جمع کنه و بعد بده به فضای مجاز و بعد بده به شبکه اجتماعی. الان میبینه دیگه جامعه ما الان همین هست دیگه، جمع میکنن نواقص یک طرف، نقطه ضعف‌های یک طرف، افشاگری میکنن به قول خودشون. میگه اگر احیانا دشمن شما یه سری نکاتی را راجب شما چه کرد، این خودش در این حال که او دشمن است، در این حال که او در صدد رشد شما نیست، ولی شما از جمع‌آوری اطلاعات دشمن نسبت به خودتون این استفاده را بکنید که پس اینا عیب من است، چون این گشته اون چی که در من به عنوان ضعفه پیدا کرده، پس اینا را من برطرف کنم که بهانه ای حتی به دست دشمن هم نیفته. این نکته بسیار مهم نیست. یعنی در این حال که دشمن دشمنه می شود از طریق دشمن به مراتب عالی کمال است. این هم یکی از راه های خودسازی و آگاه شدنه که آدم از منظر دشمن نسبت به خودش ببینه چه است. دو تا روایت من بخونم، خیلی جالبه این دو تا روایت، خیلی به نظرم عنوانگذاری برای موضوعات چه زیباست که آدم از روایات عنوانگذاری کنه، یعنی موضوع را از آیات در بیاره و به عنوان یک کلیدواژه مطرح بکنه. این تعبیر را نگاه کنید، استشر اعداءک، امام امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، استشر اعداءک تعرف من رأیهم مقدار عداوتهم و مواضع مقاصدهم. وجود مقدس آقا امیرالمومنین میفرماید اصلا گاهی با دشمنانت مشورت کن، با دشمنانت مشورت کن تا اندازه دشمنی اونها را، چون دشمن موقعی که میخواد مشورت با آدم بده مشورتی نمیدهد که به نفع انسان باشه، همیشه اون برای نظر میده آدم بفهمه از چه نقطه ضعف هایی میخواد استفاده کنه دشمن، تا اندازه دشمنیشون و اهدافی که دارن شما آگاهی پیدا کنید، یعنی حرف دشمن شما به عکسش عمل کنید. یا در تعبیر امام باقر تعبیر جالبی دارد، اتبع من یبکیک، خیلی جالبه، میگه کسی که مثلا از سر دشمنی حرفی میزنه که عشق از چشم در میاره، اتبع من یبکیک یعنی پیروی کن کسی را که عشق تو را در میاره. ولا تتبع من یضحکک، خیلی جالبه، میگه بعضیا میخوان شما خوش باشید، حرفای میزنن که از گل نازکتر شما را اذیت نکنه. میگه شما در مقام عمل اتبع من یبکیک، یعنی کسی که حالا به هر دلیل حرفی میزنه که عشق از چشم تو در میاد، شاید در مرحله اول خیلی بد تنبیهت کنه، این چه حرف زده میزنه، دشمنی با من داره، چشیلی میکنه، میگه حرفونو گوش بده. شون اینی که عشق تو را در میاره یه بررسی کن، قضاوت کن، درست گفته درست نگفته. ولا تتبع من یضحکک، کسی که درا به خنده در میآورد و هو بلک غاش، یعنی در صدد این نیست که حالا تو را نصیحت کنه، در صدد خیرخواهی تو نیست، میخواد غش کنه با تو. غش به معنای این که ناخالصی دارد نسبت به تو. پس بنابراین الزاماً اگر کسی سخنی به ما گفت و به ظاهر اشک ما را درآورد، این را همیشه حمله بر این نکنیم که پس بنابراین توجه نکنیم، نه، همین که ممکنه به ظاهر بوی دشمنی ازش بیاد و عشق ما را در بیاره، تو یه جلسه یه نقطه ضعف کلی منو مطرح میکنه و میگه خیلی من عصبانی میشه، خیلی ناراحتم میکنه، ولی بعد که رفت خونه یک وارسی بکنه، یه غرض که این حرفی زد در من هست یا نیست، درسته که او از طریق دشمنی آمده این حرف را مطرح کرده، ولی این حرف در من هست یا نیست، اگه هست به اصلاح خودم بپرسم. اتبع من یبکیک ولا تتبع من یضحکک. اینم هشتمین راه و آخرین راهی که امروز محضر عزیزان عرض می کنیم، اینی که تو ارتباطاتی که با افراد داریم، حالا تیترش بگم، بنویسید عیوب دیگران را آینه عیوب خود قرار بده و خوبی دیگران را آینه خوبی برای خود قرار بده. خیلی جالب، دستورالعمل بسیار عالی است. معنی این حرف یعنی چی؟ معنی این حرف این است که تو معاشرت ها و ارتباطاتی که با جامعه و با مردم داریم، افراد دو دستند دوستان، یه سری پر عیبند، یه سری بی عیبن. این دستور لول هشتم این را میگه، به پر عیب ها نگاه کن که بدت میاد ازشون، میبینی که یه آدم بی خود با آبرو دیگران بازی میکنه. اون یکی مثلا گناه دیگری را، اون یکی گناه دیگری را. میگه این عیوب را آینه برای عیوب خودت قرار بده. به چه معنا؟ به معنی اینکه همون مضمون اون روایاتی که احبب لنفسی که ما تحب لغیره، یا احبب لغیره که ما تحب لنفسه، این عیب ها خوشت میاد یا بدت میاد؟ قطعا بدت میاد. به خودت مراجعه کن، آیا این عیب ها در تو هست یا در تو نیست؟ عیب دیگران آینه عیب من، یعنی که انما من خودم را در اینجا میبینم. اگر چون این عیبی در من وجود داره، اینا را از خودم رفع کنم تا به سرنوشت او مبتلا نشم. خیلی کار سختی هم نیست. ما الان تو جامعه هستیم، ما خیلی از آدم ها برخورد میکنیم که مشکل داره. آیا این مشکل مشترک بین ما و اوناست یا مشکل مختص اوست؟ اگه مختص اوست و در ما نیست، خدا را شاکر باشه. اما اگر بدمون میاد در او هست، نسبت به دیگری بدمون میاد ولی خودمون دارنده این عیب هستیم و هر روزم با همین مسیر حرکت میکنیم، این رسمش نیست. بدی عیب در دیگران باید موجب بشود که من این عیب را از خودم دور کنم. و به عکس، آدم نگاه میکنه یه آدمی طلبه ایست، مؤمن متدین، اهل راز، نیاز، اهل درس، اهل بحث، اهل مراقبت، بازم خوبی دیگران را آینه خوبی های خودمون قرار بدیم. یعنی بررسی کنیم آیا این خوبی هایی که در او هست در منم هست یا نه. اگر این خوبی ها در منم هست، شاکر باشم. اگر در من نیست، اون را آینه برای خودم قرار بدم و این را کسب کنم و در وجود خودم ایجاد بکنم. اینم نقطه هشتمی که وجود داره. حالا روایاتی هم تو این زمینه هست. یه روایت محضرتون عرض بکنم که معید عرض ماست. ازا رأیت، کلام نورانی مولاست امیر المؤمنین، ازا رأیت فی غیرک خلقا ذمیما، اگر در دیگری اخلاق ناشایستهی مشاهده کردی، فتجنب من نفسک امثاله، فتجنب من نفسک امثاله، یعنی عیب دیگران را آینه برای عیب خودت ببین. یعنی صرف نظر کن، اجتناب کن از خودت امثال اون عیبی که در دیگری وجود داره، و نسبت به خوبی ها هم به همین صورتی که عرض کردم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال کمک کنه به ما و شما و بتونیم تو این مسیر آرام آرام قدم برداریم و مشمول الطاف و عنایات الهی باشیم. در یکی دو جلسه قبل یکی از دوستان راجع به سفر مشهد صحبت کردن. من با اقامتگاه ولایت که در مشهد هست صحبت کردم و اونا علی‌الاقل موافقت کردن. دوستان اونجا هم سپردن.